کرایی و بعد از او اندازه یک قاشق از این مواد که آماده کردین داخل ماهیتابه بندازین و بانین که سرخ شد. یک طرفش که سرخ شد طرف دیگهش هم میتونین برگردان بکنین و سرخش بکنین و با سبزیجات و سیفیجات مخصوص فصل میتونین نوش جان کنین. امیدوارستیم از آموزش امروز خوشتان آمده باشم.
همچنان با موضوع اختلافات قومی و مذهبی مهمان خانه های گرم و با صفای شما عزیزان هستیم.
خانم سنیان،
بله،
به نظر شما چطور دامنه اختلاف ها را کم کنیم؟
البته این سوال خیلی هاست. کسی که دلسوز هستند کوشش میکنن که اختلاف ها کنار گذاشته شود و برادری و همدلی به وجود بیاید. به نظر من یکی از راه‌هایی است که همدیگر را بپذیریم.
بله،
همدیگر را به رسمیت بشناسیم و در واقع تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسیم.
دقیقاً، بپذیریم که ما دو نفر هستیم با افکار و باورهای خاص و از دو قوم مختلف که میتونیم در کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم.
کاملاً درست است. به نظر من یک دیگه از راه‌های تقویت همدلی‌ها گفتگو هست.
بله.
خب ما هر قدر بتونیم گفتگو کنیم شناخت بیشتری از همدیگه پیدا میکنیم.
برگزاری کنفرانس های وحدت بخش با حضور نخبگان، علما، رهبران قومی و جوانانم خیلی میتونه تأثیر گذار باشه.
بله، به این مواردی که گفته شد، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات را هم اضافه کنیم.
بله.
خب هرچی که عدالت اجتماعی بیشتر باشه، رضایت مردم و اقوام هم بیشتر میشه.
بله، دقیقاً.
خب مانده نباشی،
زنده باشی.
بگم یکم ماندگی طبیعی، ما بر چای آوردم که نوش جان کنی.
تشکر از خودت. دو روز دیگه باید به یک جلسه مهم به ایراد سخن بپردازم.
شگفا خی متن سخنان تنشته میکنی ها؟
آه، چارچوب و چوکاتش معین میکنم.
خب
اگر نه، خودت خود میدانی که ما خوی ندارم از روی کاغذ گپ بزنم. نه
او رو میفهمم. آلی رو بگو که موضوع صحبتهای خودت چی است؟
یک هشتگ به فضای مجازی را انداختیم خو؟ تحت عنوان نه به اختلافات قومی و مذهبی. چطور است؟
خب یعنی چی وقت؟
خب اینطور است که امیال به جامعه ما خو؟ بعضی از اقوام و طایفه ها اقوام دیگر قبول ندارن، خود بالاتر میگیرن یا مذهبی غیر از مذهبی خودشون را تحمل نمیتونن.
آفرین امیر، خوب گفتی، از دلم گفتی. اونا به همسایگی ما برای دختر ایوب خواستگار آمده بود.
خوب.
بچهش درس خوانده بود، کار و کمایی داشت، خانواده محترم، اما خب ایوب برش دختر نداد دیگه.
نداد؟ چرا؟
شنیدم که گفتم ما دختر خود بیگانه نمی کنیم، بغیر از قوم و طایفه خود ما به دیگر اقوام و طایفه دختر نمی دیم. گفته که جنتیک ما خراب بشه. عجب. و پاها.
میگم باید ددان ایتون افرا زد. اینا فکرشان خراب است و پسمان.
واقعا متاسفانه اینمی چیزا باعث اختلافات میشه دیگه.
هشتک نه به اختلافات قوم مذهبی هم به اینمی منظور رو اندازی شده.
حالا چایت بخور که یخ نشوه. ما بیشتر وقت تو رو نمیگیرم، در کار خودت برس.
تشکر از خودت. راستی میدونستی که صحبتهای ما از چینل 12 نشر خود شد؟
چقدر خوب. حالا ساتش که هست که ما به همه خورخونده های خود بگویم، تلفن کنم که اونام بشنون دیگه.
زمان دقیقش که معلوم شد برات میگم.
یادت نره یک وقت به ما بگویی؟
نه یادم نمیره.
سلام پدر جان.
وا وا دختر پدر، وعلیکم. مادرت میگفت که با ما کار داری.
بله پدر جان، راستش یک موضوعی را میخواستم که خودتان در میان بارم.
میشنویم دخترم.
خب پدر جان، بله؟ یک بچه به دانشگاه با ما علاقمند شده.
تو از کجا فهمیدی که به تو علاقمند شده؟
خب هم از رفتارش معلوم است، همی که چند روز پیش آمد به خودم گفت. سخنرانی های شما را زیاد گوش میکنم و از طرفدارایتان است.
پس فهمیده بچه است. در مورد خانوادش هم معلومات داری؟
خانوادش بنگلادش هستن.
صبر کو صبر کو، یعنی این بچه یک بنگلادشی است؟
بله.
این بچه چی دین داره؟ از کدام قوم است؟ و بنگلادش سیاپوست هم است؟ ای خو
دینش خو اسلام است پدر جان، ولی مذهبش با ما فرق میکنه و سیاپوست هم است.
یک دفعه دیگه بگو. یک سیاپوست به تو علاقه من شده، باز تو بی شرم و بی حیا آمدی به من میگی؟
ولی خب پدر جان، شما خودتون همیشه میگین که رنگ آدم ها و نمیفهم نژادشان و قوم و طایفشان مهم نیست.
دختر دیوانه، چطور مهم نیست؟ کی گفته مهم نیست؟ من دختر خود به یک سیاپوست بیتم؟ باز میتونم سر خود پیش سیال و ناسیال بالا کنم؟ میخوای هر کس به من میرسه بگوید که امو داماد سیاپوستت چطور است؟ ها؟ امو داماد سیاهیت چطور است؟
پدر جان، شما این گپا رو میزنین واقعا باورم نمیشه.
از پیش چشمای موسوشو دیگه نشنو میگه پاره.
من هست جمال.
از رنگ و روی سیاهیت معلوم است که جمال هستی. خب بله.
شما هست روشن. روشن روشن چی؟ پکر پکر. من لکچر نو سخنهای شما را شنید لذت برد نیست.
تشکر از خودت. برحال من به چیزی که میگم اعتقاد کامل و راسخ دارم.
من دختر شما خواست ازدواج کرد با دختر شما، نکاح کرد، دوست داشت دختر شما.
تو چه گفتی؟
ها؟ من بد گپ زد، من ناراحت شد شما، اعصاب خراب شد شما.
نه خیر، دختر من از خود نامزاد داره، بچه کاکایش.
من متوجه نشد. شما شنید برادر نداشت، گفتید بچه کاکا، از کجا شد؟
و تو غرض نیست، دختر مازر نیست که با خودت ازدواج کنه. یک دفعه سون رنگ رو قوارد سعی کو.
گوش کرد، دختر شما فائقه مرا خواست. رنگ من برایش مهم نبود. او به من گفت مشکی رنگ عشق است، دوست داشت او مرا.
من هم در دان او میزنم هم در دان تو. برای از اتاقیم، برای.
یعنی چه؟ شما با چیزهایی که گفت اعتقاد نداشت؟ شما گفت رنگ طایفه مذهب مهم نبود، شما نگفت؟
من بعد کدم گفتم حالی هم از اتاقیم برای برای تیز تیز از اتاقیم برای برای برو.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز.
بله، زمان خداحافظی از خانم سنیان، اما قبل از خداحافظی اگر شما لطف کنین آدرس ها رو بگین.
بله، آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد هست.
تشکر از شما و تشکر از دوستای عزیز ما که تا پایان برنامه جمعه ها با شما ما شما را همراهی کردن.
تا هفته بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خدا حافظ.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
توییت صفحه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد ضربه محکم ایران به رژیم صهیونیستی. اسحاق دار در دیدار با نخست وزیر طالبان: مشکلات باید با تفاهم حل شود. و صهیونیست‌ها با بستن یک بزرگ راه در تل آویو خواستار توافق آتش بس با حماس شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. رسانه خامنه‌ای.ir با بازنشر بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری‌های سراسر ایران، لوح وقتی ضرب محکم باشد را منتشر کرد. ذیل لوح وقتی ضرب محکم باشد بخشی از بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری‌های سراسر ایران بدین شرح آمده است: ما در جنگ محکم وارد شدیم. دلیل واضحش این است که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد به آمریکا متوسل بشود. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نچسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کند، اینجور متوسل به آمریکا نمی‌شد. به آمریکا متوسل شد، یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمی‌آید. در مورد آمریکا هم همینجور. آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما به آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. گفتنی است دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری‌های سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 25 سرطان 1404 انجام شد. نخست وزیر حکومت طالبان در دیدار با اسحاق دار ضمن تاکید بر گسترش روابط دو جانبه اظهار داشت که مشکلات باید با تفاهم و برادری حل شود، زیرا با تهدید و فشار حل نمی شود. ملا حسن آخون نخست وزیر حکومت طالبان با محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. ملا حسن آخون نخست وزیر حکومت طالبان با محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که با زبان زور و تهدید هیچ مشکلی حل نمی شود. طبق اعلامیه، محمد حسن آخون اضافه کرده است که مشکلات و چالش ها میان طالبان و پاکستان باید با حسن نیت، تفاهم، همکاری، برادری و حسن همجواری حل شود و ابراز امیدواری کرده است که تلاش های طالبان و پاکستان در زمینه رفع مشکلات و چالش ها به ویژه برگشت مهاجران افغان به کشور مؤثر واقع شود. او در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان توافق کرده است که برای دستیابی به پتانسیل کامل توسعه اقتصادی منطقه از جمله از طریق تحقق اتصال فرامنطقه‌ای با همکاری خود ادامه دهند. گروه بین المللی بحران در گزارش نوشته است طالبان در سرکوب داعش با خشونت شدید عمل کرده و حتی سلفی هایی را هدف قرار داده است که لزوماً با داعش همسو نبودند. جزئیات را در گزارش زهر سلطانی بشنوید.
گروه بین المللی بحران در گزارش تحلیلی تازه اش هشدار داده که گروه داعش با وجود تضعیف نظامی در داخل افغانستان هنوز تهدید فراملی و پیچیده به شمار می رود. بر اساس این گزارش، داعش پس از تحمل ضربات سنگین از سوی حکومت طالبان، از جمله کشته شدن شماری از رهبران کلیدیش، اکنون در بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی، مذهبی و قومی در افغانستان تمرکز کرده است. در گزارش این نهاد بین المللی آمده، طالبان از زمان به دست گرفتن کنترل کشور به سرکوب دشمنان خود ادامه دادند. آنها به مرور زمان مبارزات خود را اصلاح کردند و توانستند قمندانان متعدد داعش خراسان را در افغانستان بکشند و یا دستگیر کنند. در این گزارش تاکید شده که پس از تسلط دوباره حکومت طالبان بر افغانستان، داعش تلاش کرده از فضای جدید برای بازسازی و گسترش فعالیت‌های خود استفاده کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکید دارد که داعش در افغانستان سرکوب شده و تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورها نیست.
داعش در افغانستان کدام تهدیدی نیست، بلکه کاملا کوبیده شده. اگر 1-2% در کدام جای متواری باشه هم نیروهای امنیتی افغانستان با بسیار قابلیت علیه آنها استادگی داره و اجازه نمیده که آنها باعث سردردی به مردم و حکومت شد. ولی باید از داعش من حیث ابزارم استفاده صورت نگیره. بعضی کشورها متاسفانه از موجودیت داعش بخاطر اهداف خود استفاده میکنن که قابل غور است که باید همچو کاری انجام نشد.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم نیز تایید میکنند که در افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان مبارزه چشمگیری با داعش صورت گرفته و حملات این گروه بسیار کاهش یافته است.
امارت اسلامی افغانستان در رابطه با داعش موضع‌گیری بسیار سخت و بی‌رحمانه داره. داعش سرکوب میکنه، اما در این مورد باید قانون، خصوصا قوانین اسلامی در نظر گرفته شود. این را ما در نظر بگیریم که داعش هم یا به اساس فریب یا به اساس شستشوی مغزی از انسان‌ها جذب کرده افرادش. انسان‌ها قابل اصلاح هستند.
گروه بین المللی بحران پیشنهاد کرده که برای مهار مؤثر داعش باید تمرکز از اقدامات نظامی صرف بر همکاری‌های منطقه‌ای و ویژه در حوزه اطلاعاتی تغییر یابد. گروه بین المللی بحران همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان کشورهای آسیای مرکزی و تعامل با افغانستان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جوانان نورستانی در کنار اعمار کتابخانه‌ها خواستار ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی هستند. گزارش رو بشنوید از محمد آصف شینواری.
جوانان نورستانی در کنار اعمار کتابخانه‌ها خواستار ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی هستند. آنها همچنان خواستار تجهیز کتابخانه‌ها بابت کتاب و سایر وسایل مورد نیاز گردیدند. در این اواخر در شهر پارون مرکزی ولایت نورستان از جانب ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت کتابخانه بعد از اعمار و تجهیز به بهره برداری سپرده شده است، اما گفته می شود که با کمبود کتاب و دیگر وسایل مورد نیاز روبرو بوده و پاسخگوی علاقمندان کتاب و مطالعه نمی باشد. چند تن از جوانان و دانش آموزان پوهنتون نورستان که برای مطالعه به این کتابخانه آمدند خواستار تجهیز آن از کتاب و دیگر وسایل مورد نیاز می باشد.
دی کتابونه غور شی بلاتو فرهنگ ریاست مسئولین نو مهله داده وغوښتنه داده چې همداسې کتابتونه نور هم جوړ شي.
تعداد دیگر از جوانان از این اقدام اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان استقبال نموده میگویند با امکانات کمتری محیط بهتر مطالعه را مساعد نموده است. آنان میگویند در حال حاضر نیازی بیشتر برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی در بین نسل جوان در این ولایت دیده می شود که باید به آن توجه صورت گیرد. در این حال فریدون سمیم سخنگوی والی نورستان میگوید کتابخانه مرکزی در این ولایت در حالت نهایت بد قرار داشت که در نتیجه سعی و تلاش اداره ولایتی و همکاری مؤسسات کمک کننده به گونه اساسی بازسازی گردید. وی میگوید سعی می نماید تمامی مشکلات مربوط به این کتابخانه را برطرف نماید.
دیت آمده یو چه نور کتابونه ورته واخلو چه ترسو زمک د نورستان شریف او درانه ولسونو د دې ترڅنګ لوسی ځوانان ترنه برخمن.
بر اساس معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی چندین بار نمایشگاه‌های کتاب در شهر پارون مرکز این ولایت را اندازی گردیده و این کار همچنان در مرکز و ولسوالی‌های نورستان ادامه خواهد داشت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان از اخراج 81 پناهجوی افغانستان از آلمان خبر داد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای گفت این افراد با هماهنگی دولت آلمان اخراج شدند. همچنین وزارت خارجه آلمان گفته است که این 81 پناهجوی افغانستانی به کابل منتقل شدند. پیش از این وزیر امور داخلی آلمان خواهان گفتگوهای مستقیم با طالبان برای بازگشت پناهجویان اخراج شده افغانستانی شده بود. دولت آلمان سال گذشته نیز بیش از 80 پناهجوی افغانستانی را به افغانستان اخراج کرده بود. خطیب نماز جمعه تهران گفت جنگ 12 روزه تحمیلی متجلی کننده اقتدار دین، وحدت و انسجام ملی و عظمت امامت ولایت فقیه به عنوان یک باور است. حجت الاسلام صدیقی خطیب نماز جمعه تهران طی سخنانی با اشاره به جنگ 12 روزه تحمیلی گفت این جنگ متجلی کننده اقتدار دین، وحدت و انسجام ملی و عظمت امامت ولایت فقیه به عنوان یک باور است. و با استناد به آیاتی از قرآن کریم افزود در جنگ احد خداوند فرمودند کسانی که به فراخوان رهبری پاسخ دادند پیروز شدند. رهبری در اسلام قاعده و قانون جلوه خداست و استجابت الله و استجابت رسول در یک خط دیده می شود. مؤمنین در قدم اول پیروز شدند و مشرکین پا به فرار گذاشتند، اما به دلیل 4 مسئله این قضیه برعکس شد و فرصت تبدیل به تهدید گردید. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از همین تهدید شکننده فرصتی جدید خلق کردند که برای همیشه کلاسی شد تا ما نیز از آن درس بگیریم و با پیروزی‌های پیش‌بینی نشده دست یابیم. صدیقی خاطر نشان کرد شرایط سختی پس از این جنگ بر پیامبر ما تحمیل شده بود. آنهایی که در گوشه و کنار خود را پنهان کرده بودند وقتی دیدند پیامبر زنده است با وجود شکست قشون جمع شدند. وقتی پیامبر فراخوان کرد مجروحین با فرمان او دشمن را تعقیب کردند و با 5000 ملائک به فرمان خدا به کمک آنها آمدند. وجود پیامبر امید آفرین بود. امام جمعه موقت تهران با اشاره به حمله دشمن و شهادت فرماندهان کارآزموده ایران اظهار کرد دشمنان فکر می‌کردند که با از بین بردن سر نظام قدرت را نابود کرده و ریشه نظام را برای همیشه قطع خواهند کرد. در این شرایط حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای در یک پیام تلویزیونی به مردم روحیه دادند و به عنوان نماینده نبی مکرم اسلام و امام زمان قهرمانان ظاهر شدند و ادامه داد ایجاد انسجام، تزریق امید و اطمینان و پیروزی، پیشگویی های قاطع و انتصاب فرماندهان جدید نشان دهنده تدبیر و حکمت رهبر معظم انقلاب است. به گونه‌ای که گویا این فرماندهان در آب نمک خوابانده شده بودند تا جبهه هرگز به خلأ فرماندهی گرفتار نشود. رهبر ما تاج افتخار ملت بزرگ ایران است و در سخت‌ترین شرایط نیز چهره‌ای شاداب دارند. صدیقی خطاب به جامعه تاکید کرد باید واحد باشید و وحدت و انسجام را حفظ کنید و هر صدای تفرقه را صدای دشمن تلقی کنید. وزیر امور خارجه ایران نوشت اگر اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی می‌خواهند نقشی ایفا کنند باید مسئولانه رفتار کنند و از سیاست فرسوده تهدید و فشار از جمله تهدید به اجرای سازوکار اسنپ‌بک که فاقد هر گونه مبنای اخلاقی و حقوقی برای آن هستند دست بردارند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت دیشب یک کنفرانس ویدیویی مشترک با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتم و در آن نکات زیر را با روشنی بیان کردم. این ایالات متحده بود که از توافقی که طی 2 سال و با هماهنگی اتحادیه اروپا در سال 2015 حاصل شده بود خارج شد، نه ایران. و این آمریکا بود که در جون امسال میز مذاکره را ترک کرد و به جای آن گزینه نظامی را برگزید، نه ایران. هر دور جدیدی از مذاکرات فقط زمانی ممکن خواهد بود که طرف مقابل برای یک توافق هسته‌ای عادلانه، متوازن و مبتنی بر منافع متقابل آمادگی داشته باشد. اگر اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی می‌خواهند نقشی ایفا کنند، باید مسئولانه رفتار کنند و از سیاست فرسوده تهدید و فشار، از جمله تهدید به اجرای سازوکار اسنپ‌بک که فاقد هر گونه مبنای اخلاقی و حقوقی برای آن هستند، دست بردارند. و آخرین خبر این که صهیونیست‌ها با بستن قسمتی از یک بزرگراه در تل آویو از کابینه بنیامین نتانیاهو خواستند که با حماس برای بازگرداندن اسیران صهیونیست در غزه به توافق برسند. شبکه تلویزیونی العربی در گزارش اعلام کرد که معترضان در جاده آیلون در تل آویو بنر بزرگی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود نتانیاهو اراده مردم را تضعیف می‌کند، همه اسیران صهیونیست را برگردانید و از غزه خارج شوید. مخالفان و خانواده‌های اسیران صهیونیست معتقدند که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ترجیح می‌دهد با توافق‌های جزئی که اجازه ادامه جنگ در غزه را می‌دهد با راضی کردن جناح راست افراطی حکومت خود را ادامه و از پایان دادن به جنگ امتناع کند. نظرسنجی های عمومی در سرزمین های اشغالی فلسطین نشان می دهد که بیشتر صهیونیست ها از توافق بازگشت اسیران صهیونیست در غزه حمایت می کنند، حتی اگر به معنای پایان دادن به جنگ علیه غزه باشد. معترضان همچنین بنری به زبان انگلیسی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود رئیس جمهور دونالد ترامپ اسیران صهیونیست در غزه را از جهنم برگردانید. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. توییت صفحه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد ضربه محکم ایران به رژیم صهیونیستی. اسحاق دار در دیدار با نخست وزیر طالبان: مشکلات باید با تفاهم حل شود. و صهیونیست ها با بستن یک بزرگراه در تل آویو خواستار توافق آتش بس با حماس شدند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. رژیم صهیونیستی در تلاش برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگری رو به گسترش این رژیم در سوریه حمایت از اقلیت دروزی ها را بهانه کرده است. این رژیم پس از سقوط نظام سابق سوریه در راستای بی‌دفاع کردن این کشور تمام عناصر قدرت نظامی و دفاعی آن را با حمایت گسترده و همه جانبه از بین برد. رژیم اشغالگر برای اینکه توجیهی برای ادامه اقدامات تجاوزکارانه و همچنین اشغالگری در سوریه داشته باشد، ادعای دروغین حمایت از اقلیت دروزی ها را در پیش گرفت. گسترش اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگری در داخل سوریه و تلاش برای جدا کردن بخشهایی از جنوب این کشور با عنوان ادعای منطقه حائل با عنوان پشت پرده ادعای حمایت از دروزی ها قلمداد می شود. ولی جنبلات رهبر دروزی‌های لبنان بارها درباره این توطئه رژیم صهیونیستی هشدار داده و خواستار هوشیاری دروزی‌های سوریه در قبال این تحرکات مشکوک و خطرناک صهیونیست‌ها داشته است. دعوت می‌کنم تحلیلی بشنوید از دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی.
ما شاهد در طول تاریخ در مدت‌های مدید شاهد نیاد و حملات و دهشت افکنی های اسرائیل در سطح دنیا بودیم و هستیم و همین امروز هزاران طفل و کودک مظلوم است در غزه و فلسطین سلاخی میکنن، نمیگذارن که حتی نانوا به اونا برسن. رژیم صهیونیستی یک رژیم دهشت افغان و یک پایگاه در واقع جامعه آمریکا و یک جنگارم نظامی آمریکا در منطقه و در هر ساحه که پالیسی ها و سیاست های آمریکا در اوج بکنن و منافع اینا در اوج نیفته باشه، در این رژیم دهشت افغان که مثل تقریبا بگویم میتونم بگویم ریوه هر طرف حمله میکنن و جنایت میافرینن، آدم میکشن، مصیبت ایجاد میکنن، نقض حقوق بشر میکنن، به این یک طور یک موقف و موقعیت داره، به این طور یک پایگاه برای آمریکایی ها تبدیل شده رژیم صهیونیستی در سوریه. قبل از اینکه این موضوع نبود، چرا وقتی که سوریه ها تازه تحول در سوریه آمد، شما همه زیر ساخت ها و زیر بناهای سوریه را او وقت چرا بمباران کردین؟ او وقت چرا حاکم سوریه را زیر رو کردین؟ نقاط استراتژیک و اقتصادی نظامی و به اصطلاح موقعیت های مهمش زیر رو کردین، با هواپیما ها و با تانک ها و با توپای تان حمله کردین، نقاط استراتژیک سوریه را تصرف کردین؟ او وقت موضوع در خونه بودک بحث دفاع از اقلیت خونه بود. تو در کجا ثابت کن که و اساسا حقیقتا قاطع از دنیا و جهان در فکر اقلیت ها بودی تو که امروز آمدی از دروزی ها دفاع میکنی؟ های دروزی ها شما تقاضا کردن، توقع کردن، با شما از شما التماس کردن که بیاین ما را نجات بسین، شما مهمان خود خوانده منافع اسرائیل ایمنی را ایجاب میکنه که سوریه را تا هرچی که تا که بتانن زیر ساخت ها و زیر بناها و مناطق های مهم و کلیدی سوریه را از بین میبرن، نابود بکنن و احساس خطر که احیانا از سوریه میکنه او خطرات از بین داره و این یک کشور گشایی سر واقع عنوان عملات را که ما در لبنان می‌بینیم، در عراق می‌بینیم، در سوریه قبلا می‌دیدیم و در غزه و فلسطین مظلوم ما دیدیم، این جز کشورکشایی و خودخواهی ها و اونمو وجود کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش صدا میکند، اینا اونمو خصوصیت دهشت افغانی و کشورگشایی و جنایت آفرینی خودشون در هر جا ادامه داده ادامه میده و جز هدف کشورگشایی و تسلط سلطه خودشون در کشور همجوار همسایه هیچ هدف دیگه ندارد. تو سالای هستهی داشته باشی به اصطلاح مسائل غیرتبی ایرانی هم اینا ایتون استفاده بکنیم کشور دیگه نتونه. ما میدونیم که اسلام دهشت افغان جنایت آفرین ناقص حقوق بشر و ضد همه قوانین بین المللی است.
بله دکتر صاحب، محمد الجولانی رئیس دولت انتقالی در سوریه هم واکنش جالبی داشته به حمله اسرائیل و گفته که سوریه میدان تمع‌ورزی خارجی و توطئه اون کشورها نیست، در حالی که خب فراموش نکنیم همگان شاهد تلاش‌های خود الجولانی ایجاد ارتباط با صهیونیست‌ها بود. فکر میکنید که این واکنش الجولانی چه معنایی داره و اهدافش چی داره در بیان این مطلب؟
ببینیم تا جایی که برداشت داره ما و اعتقادات آقای جولانی و عملکرداش ثابت میکنه، این میگن که قبلا همی در راستای مبارزاتی که خودش داشته در واقع در تحت پوشش گروه داعش و یا غیر گروه داعش، این گویا ارتباطات سری با استخبارات اسرائیل داشته در واقع و در همو عملات اون وقت هیچ عکس العملی هم نشان نداد و حالا هم ممکنه که یک در زیر کار آدم حالات اسناد و مدارک شواهد وجود نداره، ممکن با اینا در تبانی باشن و یا اینا با اشاره اینا یک کار صورت گرفته باشه و حالا اینطور یک عکس العمل زده اینا نشان میتن. دیگه من فکر میکنم که سوریه هم خود الجولانی هم یک بار این آدم است که سیاستای تو صاف و پاک و نافی نداره و به اصطلاح هم بنل میزنه به اصطلاح آمیانه هم بمیخ هم گروه های مخالف خودش میخواد یک شکل تضعیف بکنه و با اقلیت ها را مخصوصا معلوی ها و اینا را از بین ببره و یا بعض گروه های سیاسی مخالف خودشه و همان به این شکل عکس العمل نشان داده باشه.
دکتر صاحب، درگیری های داخلی و سوریه که خب این روزا صحبتش زیاد هست، اکثر کارشناسا به این مسئله اذعان میکنن، چه آورده ای را برای رژیم صهیونیستی خواهد داشت به نظر شما؟
ببینین رژیم صهیونیستی در پی کشورگشایی و اشغال شغای همجوار خودشان هستن، همینطوری که ما شما میبینیم در فلسطین و غزه همین نیت داره که ارباب بزرگشان آمریکا هم همین قضایا را میگفت که ما اینجا را شهرک جور میکنیم، ما اینجا جای تفریگاه جور میکنیم، چیکار میکنیم، از کشور غذایی ها باید بگیریم، غذایی ها در جای دیگه باید اسکان پیدا بکنن. این اظهارات ارباب بزرگشان بود که سایی را میره تایید میکردن. کشور سوریه با این قداست قدامتی که داره، با این ارزشی که داره، این فعلا سوریه متحد و متفق به اصطلاح به منافع کشور برادرای سوریه ما هست، نه سوریه متفرق و تکه و پارچه. در حالی که ممکنه دقیقا یکی از خواسته های اسرائیل همین باشه و از خواسته های بعضی کشورهای دیگه که ترکیه هم بیمیل نیست در این قضیه که قسمت را به اصطلاح ترکیه بگیره و قسمت را هم اسرائیل بگیره و بعضی اختلافات برون گروهی خود اونا هم به اصطلاح منجر شده که قسمت های از خواهک خود از گروه های دیگه به اصطلاح شکل تجزیه بگیره. این در اصل ممکن است که اسرائیلی نیت داره اگر بتونه به این گمان خودش برسه که یک مقدار این موضوع هم محتمل است که کشورهای همجوار و بعض از گروهات در داخل خود سوریه مبارزه میکنن، اینا تمایل به این دارن، خواهان این موضوع است که ترکیه تجزیه شه و قسمت را از نقاط مهم استراتژیک شه که نزدیک به اسرائیلی ها است که اونا از اراضی خودشان رنج میبره، اونا تصد سلطه و تصرف خود در بیاره و قسمت را هم ترکیه قسمت را هم بعض گروه های دیگه. این موضوع بله یک سناریو هست، حالا این سناریو را میتونن به اصطلاح به این جامعه عمل بکشونه یا نه، این خواست این موضوع مطرح هست در دل خیلی از همین کشورهای همجوار، این جمله اسرائیل ایرمی خواهد.
خب عزیزان شنونده، به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل رسیدیم. التماس دعا.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
با روزی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم با ادامه مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. توافقنامه مطالعات امکان سنجی پروژه خط آهن افغان ترانس به حضور وزیران امور خارجه حکومت طالبان، ازبکستان و پاکستان در کابل پایتخت افغانستان امضا شد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
توافقنامه مطالعات امکان سنجی پروژه خط آهن افغان ترانس با حضور وزیران امور خارجه حکومت طالبان، ازبکستان و پاکستان در کابل پایتخت افغانستان امضا شد. این توافقنامه ناوقت روز گذشته میان وزارت‌های فواید عامه افغانستان، ترانسپورت ازبکستان و خط آهن پاکستان امضا شد. هر سه کشور این خط را برای اتصال منطقه‌ای مهم خوانده و مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در مراسم امضای توافقنامه گفت این پروژه یک مسیر ترانزیتی نیست بلکه نخستین گام به سوی اتصال استراتژیک است. متقی افزود بر اساس سیاست خارجی امارت اسلامی می خواهیم روی اتصال اقتصادی در سراسر جغرافیای افغانستان کار کنیم. با گفته وزیر امور خارجه افغانستان نقطه اتصال منطقه‌ای است و باید در همین محور تعریف شود. کارشناسان امضای این توافقنامه و عملی شدن آن را برای افغانستان و منطقه مهم خوانده باعث صلح و ثبات در منطقه ارزیابی میکنند. سید عبدالهادی هدایت استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید این پروژه میتواند باعث شکوفایی و ثبات در منطقه گردد.
توافقنامه افغان ترانس که در کابل بیان این سه کشور امضا شده پیام‌های متعددی دارد، از جمله از لحاظ اهمیتی که چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ تأمین روابط سیاسی میان این سه کشور، از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ تقویه برنامه های اقتصادی و تجارتی در میان این سه کشور از اهمیت بسیار بالای برخوردار است که این نوید دهنده برای کشورهای منطقه بخصوص کشور عزیز ما افغانستان و همسایه های ما دارد.
پس از امضای این توافقنامه یتای هر دو کشور ازبکستان و پاکستان با ملا حسن آخوند رئیس الوزرا و سراج الدین اقانی وزیر امور داخلی حکومت طالبان دیدار داشته و بر گسترش روابط با حکومت طالبان تاکید ورزیدند. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرا با محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و هیئت همراهش دیدار کرد. رئیس الوزرا در این دیدار ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت پاکستانی به کابل بر گسترش هرچه بیشتر روابط میان افغانستان و پاکستان مؤثر واقع شود. در همین حال محمد اسحاق دار سلام ها و تمنیات نیک شهباز شریف نخست وزیر کشورش را به رئیس الوزرا تقدیم و از ملا محمد حسن آخوند دعوت کرد تا به پاکستان سفر کند. وی از امضای توافقنامه سی جانبه افغان ترانس میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان ابراز خرسندی کرده گفت امضای این توافقنامه باعث گسترش هرچه بیشتر همکاری های تجارتی و اقتصادی میان سه کشور خواهد شد. همچنان ملا محمد حسن آخوند ابراز امیدواری کرد که تلاش های دو جانبه در زمینه رفع مشکلات و چالش ها به ویژه بازگشت مهاجرین افغان به کشور مؤثر واقع شود. رئیس الوزرا با اشاره به امضای توافقنامه سی جانبه میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان گفت ما تا آخرین توان تلاش میکنیم که پروژه افغان ترانس با موفقیت برسد. ملا محمد حسن آخوند همچنان از دعوت معاون نخست وزیر پاکستان برای سفر به این کشور تشکری کرد و گفت در یک فرصت مناسب به پاکستان سفر خواهد کرد. همچنان ملا محمد حسن آخوند شام روز گذشته با بختیار سیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت همراهش دیدار کرد. رئیس الوزرا در این دیدار روابط میان افغانستان و ازبکستان را نیک خوانده و برای تقویت بیشتر این روابط ابراز امیدواری کرد و گفت ازبکستان از کشورهایی است که از ابتدا تا اکنون با افغانستان همکاری خوب باقی مانده است. از سوی هم وزیر امور خارجه ازبکستان گفت کشورش در سطح بین المللی از حکومت و مردم افغانستان حمایت کرده و به حمایت خود همچنان ادامه می‌دهد. بختیار سیدوف سفر هیئت‌ها میان افغانستان و ازبکستان را نشان دهنده روابط مستحکم دو کشور خواند و از رئیس الوزرا دعوت کرد تا به ازبکستان سفر کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زینده نمای از نه ستان آبای نای شاید حسابه مانگه در آئه کارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه. هو الحکیم. درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه پندهای حکیمانه. امروز در مورد حکمت 104 نهج البلاغه شریف حضرت مولا علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. دوستان عزیز، انسان نسبت به اموری که تجربه‌ای درباره آنها ندارد و از درک آنها با حس‌های پنجگانه عاجز است، نمی‌تواند شناخت کاملی داشته باشد. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که حقیقت عالم آخرت و جریانات آن را دقیقاً بشناسیم و به ذات و کنه اصلی آنها پی ببریم. البته بدون شک ما می‌توانیم با نیروی عقل با برخی از حقایق آشنا شویم و با کمک وحی و روایات ائمه اطهار علیهم السلام تا حدودی عالم آخرت را بشناسیم و آن را با دنیا از جهات مختلف مورد مقایسه و سنجش قرار دهیم. عالم آخرت تفاوت‌های زیادی با دنیا دارد و امام علی علیه السلام در حکمت 104 نهج البلاغه سعی دارد که به ما بفهماند نمیتوان دلبسته به دنیا بود و آخرتی آباد داشت. باید از این دو یکی را برگزید، چرا که جمع بین این دو امکان پذیر نیست. لذا می‌فرماید دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت و دو راه مختلفند. لذا کسی که دنیا را دوست بدارد و با آن عشق بورزد، آخرت را دشمن می دارد و با آن عداوت دارد. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 104 من نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین علیه السلام. و عن نوف البکالی قال رأیت امیر المؤمنین علیه السلام ذات لیلت و قد خرج من فراشه فنظر فی النجوم فقال لی یا نوف اراقد انت ام رامق فقلت بل رامق. جناب نوف که یکی از یاران امیر المؤمنین علیه السلام هست که در یمن سکونت داشتند و اینجا جناب نوف بکالی میگه که یه شبی امیر المؤمنین علیه السلام رو دیدم که برای عبادت از بستر خودش خارج شده بود و نگاه به آسمان ها میکرد و بعد به من فرمود نوف خوابی یا بیدار؟ من عرض کردم که آقا جان بیدار هستم و بعد امیر المؤمنین علیه السلام جملاتی رو فرمودن. این جملات بسیار حائز اهمیت هست و مطالب بسیار زیادی داره و دوستان اگر که حتما شعرهای نهج البلاغه رو ببینن اگر که مطالعه میکنند و دقت میکنند، چون ما فرصت چندانی نداریم توضیح بدیم، حتما شعرها رو ببینن. نکات بسیار دقیق و قابل تأملی در این حکمت هست. فرمودن یا نوف طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره. ای نوف خوش به حال زاهدایی در دنیا و کسایی که راغب در آخرتند، یعنی تنشون تو دنیاست، زاهدن در دنیا، جسمو میبینی تو دنیاست، اما این جسمی که تو دنیاست دلش تو آخرت هست. وقتی دل وصل به آخرت باشه، وقتی دل تمام توجه و الغش به آخرت باشه، زندگی دنیوی انسان هم در واقع آخرتی میشه. در واقع تمام برنامه‌های زندگی انسان بر مبنای آخرت انجام میشه. اگر که خانومی تو منزل خانه‌داری میکنه، آشپزی میکنه، اون خانومی که توجهش به آخرت هست، راغبه به آخرت هست، این آشپزیش در واقع بر مبنای اون توجه به آخرت انجام میشه و این خیلی ارزشمنده. ولی اون که جسمش الان تو آشپزخونه است، با این دستش داره کار میکنه، اون آقایی که تو فضای کار، تو محیط کار، تو ادارهش داره کار انجام میده، جسمش ولو تو دنیاست، اما اگه دل توجه به آخرت داشته باشه، تمام این کارهای دنیوی او میشه عبادت و تمام کارهای دنیوی او دیگه هدف نمیشه، وسیله میشه، وسیله رسیدن به اون زندگی آخرت، اون زندگی جاوید. لذا خیلی مراقبت میکنه که یه وقتی حقی از دیگران ضایع نشه و تمام دعوایی که از اول عالم خلقت تا آخرش بوده سر همین مسئله است که افرادی که دنیا را هدف قرار دادن، هدف میدونن، اینها زندگیشون میشه زندگی حیوانی، پست، پلید. ولی اون کسی که توجهش به آخرت هست، دلش توجه به آخرت داره، ولی اون که جس تو دنیا داره کار میکنه، از دنیا بهره ای میبره، اما کارهای آخرتی هست. امیرالمومنین فرمود خوش به حال کسایی که زاهد در دنیا، راغمین فی الاخره، تمام توجهشون، رغبتشون، میلشون به آخرت هست.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه‌های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی.
در حکمت 104 نهج البلاغه، منظور از دنیا دنیایی است که هدف باشد نه وسیله برای آخرت، زیرا اگر دنیا هدف اصلی انسان شد، آخرت فراموش می شود. اگر به دنیا به مانند مزرعه یا پل و گذرگاه و یا هر وسیله‌ای برای رسیدن به آخرت نگاه شود، نه تنها دشمنی با آن ندارد، بلکه به یقین آن را تقویت خواهد کرد. امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار دو تشبیه جالب و به تعبیر دیگر دو مثال واضح برای دنیا و آخرت بیان میکند و میفرماید این دو به منزله مشرق و مغربند و انسان همچون کسی است که میان این دو در حرکت است. هر زمان به یکی نزدیک میشود، از دیگری دور میگردد و نیز دنیا و آخرت هوو یا انباق یک دیگرند. روایت متعددی از رسول خدا یا ائمه اطهار علیه السلام در این باره نقل شده که این سخن امام علی علیه السلام را تایید می کند. از جمله در حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید طلب دنیا به آخرت انسان زیان می رساند و طلب آخرت به دنیا ضرر می رساند. بنابراین ضرر دنیا را بپذیرید که سزاوارتر به زیان است. همچنین از حضرت عیسی مسیح علیه السلام نقل شده که فرموده است محبت دنیا و آخرت در قلب فرد با ایمان جمع نمی شود، همان گونه که آب و آتش در یک ظرف جمع نمی گردند. البته این سخنان به این معنا نیستند که میان نعمتهای دنیا و نعمتهای آخرت رابطه معکوس برقرار است و کسانی به سعادت اخروی می رسند که از نعمتهای دنیا بی بهره هستند و برعکس کسانی که از نعمتهای دنیاوی برخوردار باشند از سعادت اخروی محروم خواهند بود، چرا که دنیا طلبی مساوی با بهرمندی از نعمتهای دنیا نیست و آخرت طلب کسی است که دل به لذتهای دنیا نبندد و هدفش زندگی آخرت باشد، هرچند از نعمتهای دنیاوی فراوانی برخوردار باشد، مانند حضرت سلیمان و بسیاری از انبیا و اولیای خدا که از نعمتهای دنیاوی زیادی بهرمند بودند و از آنها برای رسیدن به سعادت اخروی و رضوان الهی استفاده می کردند. امید که همه ما و شما شنوندگان عزیز از جمع رستگاران باشیم و برای به دست آوردن آخرت مطلوب تلاش کنیم. ممنون که شنونده برنامه این هفته پندهای حکیمانه بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ای پاهر دشنی